خودمون بشنویم. سوره مبارکه حشر، تکویر و آیات پایانی سوره مبارکه فجر هیچگاه تکراری و خسته کننده و یک نواخ نخواهد بود.
استاد صاحب درباره تلاوت مشهور سوره های حشر و تکویر و فجر مرحوم عبدالباسط صحبت بفرمایید و اینکه حضرت عالی به عنوان یکی از حاضران اون محفل حال و هوای حاکم بر مجلس و استقبال مردم را از تلاوت استاد عبدالباسط چطور دیدین؟
در یک محفلی که حاضر بودم در کاظمه در وفات ملکه عالیه مادر پسر دوم پادشاه عراق از طرف دکتر عبدالهادی کلبی مجلس فاتحه‌ای را برگزار کرده بودن، از چند تا از قاریان بزرگ مصر دعوت شده بود. اینا سه روز قرآن می‌خوندن. یه روز می‌رفتن تا عبدالقادر گیلانی بغداد، یه روز می‌رفتن کاظمه یعنی صحن قریش اونجا. منم نشسته بودم، قاری نبودم اون وقت، فقط علاقه داشتم به استماع قرآن کریم. معلومه فضا هم به نظر من خیلی اثر گذاشت روی همین قاریا. نشسته بودم پشت نرده ها جلو عبدالباسط. عبدالباسط 7-8 متر فاصله داشت با ما و اونجا یک سن گذاشته بودن تمون ایوان صحن قریش، سن خیلی بزرگی گذاشته بودن. من عبدالباسط رب بالا، وقتی خون اصلا جمعیت تمام منقلب کرد.
من این اعتقاد قلبیمه که قرای قرآن هر جا که تلاوتشون به هر دلیلی و به هر نحوی به قول معروف با اهل بیت گره زده شد، تأثیری از اهل بیت پذیرفتن، اون تلاوت ها تلاوت های ماندگاری شده. انگار تلاوت معروف استاد عبدالباسط همون سوره حشر و تکویرش، خب این در حرم ارزم بسون که حضرت امام موسی کاظم و امام جواد علیهم السلام در عراق در واقع انجام شد و این طور ماندگار و تاریخی هست. از خود استاد عبدالباسط شنیده شد که ازشون پرسیدن که این تلاوت رو بخاطر که در حضور پادشاه، حالا اون موقع پادشاه بود، ملک فیصل عراق، به خاطر اینکه در حضور ایشون بود و مراسم بر به اصطلاح مربوط به ایشون بود اینطور انجام شد که ایشون گفته بود که من در نظر پادشاهان و رؤسای جمهور خیلی زیادی خوندم، نه بلکه من در محضر دو امام داشتم تلاوت میکردم و این اثر اون محیط بود و این ادب عبدالباسط محمد عبدالصمد در رابطه با اعظم بوسون که اهل بیت مثال زدنی هست.
Yeah. الله أكبر يا شيخ. وفقك الله.
جناب استاد سلیمی عزیز، سلام بر شما و براتون آرزوی بهروزی و پیروزی دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب محضر حضرت عالی جناب استاد غفارزاده عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن دارم.
زنده و سلامت باشین. خب جناب استاد سلیمی بزرگوار، مایل هستم که نظر شما رو درباره ویژگی ها و خصوصیات تلاوت های استاد مرحوم عبدالباسط بدونم و احساسی که از استماع و شنیدن تلاوت های زیبای این استاد به شما که از افتخارات خوب قرآنی کشورمون هستید و سالهاست که مونس و معاشر قرآن کریم هستین دست می دار جویا بشن.
صدا میکنم. من مفتخرم که به عنوان یک شاگرد کوچک قرآن در خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته رادیو قرآن باشم. نام عزیز بزرگواری از اسطوره های قرائت قرآن به میان آمد که من ایشان را یک شخصیت جهانی ممتاز میدونم. مرحوم استاد عبدالباسط چهره ناماشنایی هستند که صدای فاخر و ماندگار ایشان به نظر من به عنوان یک تراث فرهنگی باید به رسمیت شناخته بشه. مرحوم استاد عبدالباسط به خاطر نعمات متعددی که خداوند به ایشون اعطا فرموده بود، از جمله لحن منحصر به فرد محزون ایشان، این سبب شده بود تا حضرت استاد قرآن رو بسیار با شکوه تلاوت بفرمایند. من فقط مایلم اگر جناب عالی اجازه بفرمایید یک نکته ای رو اشاره کنم که خب ممکنه بعضی های دیگه هم صداهای زیبا و قشنگی داشته باشن، اما چرا به عنوان یک اسطوره ماندگار نمیشن و در قلب امت اسلام جا پیدا نمی کنن؟ استاد عبدالباسط رو اکثریت غریبه به اتفاق امت اسلام ندیدن، اما به ایشون علاقه دارن و احساس یک ارتباط قلبی می کنن. من خودم جناب استاد غفارزاده یادم میاد موقعی که 6 ساله بودم و اون موقع مرحوم استاد راشد شبهای جمعه سخنرانی میفرمودن از ساعت 9 تا 10 شب. قبل از بیانات معظم الله جناب استاد عبدالباسط 3 دقیقه 4 دقیقه تلاوت میکردن، بدون اینکه بدونم استاد عبدالباسط کیه و هنوز قرآن رو یاد نگرفته بودم، اما همین صدا من رو به جلسات قرآن جذب کرده و در اون عالم کودکانه خودم، اون زمانی که زمان قدیم بود و برق و اینها تو منطقه سکونت ما نیامده بود، از این رادیوهای بزرگ ترانزیستوری یا زغالی که میگفتن بود، اون موقع کلی طول میکشید تا این گرم بشه و روشن بشه. من شبای جمعه قدم چون نمیرسید به این تاقچه‌ای که رادیو روی اون بود، می ایستادم و تلاوت ایشون رو گوش میکردم. اما در ذهن کودکانه خودم تلقیم این بود که اینها 2 نفرن، اون کسی که با صدای بم میخونه یک فرد تنومند و بسیار دارای هیکل قویه، و اونی که با صدای زیر یا به تعبیر اون موقع صدای نازک میخونه یک آدم موزون و شسته رفته. همین ذهنیت در ذهن من بود و آرزو میکردم که میشه آدم به این زیبایی قرآن رو بخونه، چون گفتن آرزو بر کودکان اینها عیب نیست، آرزو میکردیم. به هر حال از اون موقع چه حسی بوده که بدون اینکه ما عربی خونده باشیم، تازه کلاس اول اول دبستان بودیم، با قرآن و جلسات و معارف آنچنان آشنا نبودیم جز یک مقدمات بسیار ناچیز، من نتیجه گیری میکنم که جنس صدای استاد یک جنس آسمانی بوده و در حقیقت علاوه بر این یک ویژگی دیگری باید ماوراء این صوت ظاهری وجود داشته باشد که علت ماندگار بودن صدای استاد در اون هم اخلاق و تواضع و فروتنی و حسن خلق این مرد عزیز بزرگوار بود که درود می‌فرستم به روان پاک ایشون و امیدوارم که این مردان بزرگ، اگرچه همه قاریان عزیز و ارجمند کشور مصر و دیگر قاریان برجسته جهان اسلام، هر کدام به تعبیر من یک گل هستند و هر گل یک بویی داره، اما رایحه استاد عبدالباسط رایحه سرمست کننده دیگریه که امیدوارم به عنوان الگو برای جوانان و نوجوانان عزیز ما بتونیم بهره برداری کامل کنیم.
خیلی استفاده کردیم از بحث شما جناب استاد سلیمی عزیز و فرمایش پایانی شما رو میشنویم.
منم تشکر میکنم از حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند. فقط به یاد یک مطلبی افتادم که گفتگوی دوستان عزیز با فرزند مرحوم استاد عبدالباسط انجام داده بودن که جناب استاد همه قرائن هم مؤید این قول هست، فرموده بودن که من آنچه که دارم از حضرت زینب سلام الله علیها و به خاطر قرائاتی که در اون زینبیه مشهور مصر بوده دارم. امیدوارم که انشاءالله جناب استاد عبدالباسط مورد لطف و رحمت خداوند بزرگ بشه، به خاطر اینکه سهم و نقش به سزا و ویژه‌ای در آشنا کردن نسل خود و نسل‌های آینده نسبت به امر قرائت قرآن داشتند. تشکر میکنم از جناب عالی.
زنده باشیم و خدا نگهدار شما. میخواییم بریم به منزل یکی از عاشقان قرآن، جناب آقای اوکراچی در پاکستان. استاد عبدالواسط رفته منزل اوکراچی و اونجا سوره شمس رو خونده، با هم بشنویم.
و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها Oh yeah.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. چه لذتی برده اون آقای اوکراچی نشسته تو خونش. عبدالباسط بیاد تو خونه آدم قرآن بخونه خیلی ها مشخصم بود که دو سه نفری داشتن گوش میکردن، جلسه کاملا خصوصی بود. خدا رحمت کنه مرحوم استاد عبدالباسط رو.
اگر این قرآن را بر کوهی نازل می کردی می دیدی که در برابر آن خاشع می شود و از خوف خدا می شکافد. اینها مثلهایی است که برای مردم می زنیم شاید در آن بیندیشند.
بذارید از خاطرات خودم بگم. من یه وقتی جوان بودم، تازه در کار قرآن بودم و اینها، یه نواری به دستم رسید.
استاد محمد تقی مروت.
نبود.
بله.
و در این نوار مرحوم شیخ عبدالباسط همون تلاوت معروف سوره حشر رو عرض کنم که تکبیر رو خونده بودن که بهترینش بوده در تمام عمر خود ایشون و به اعتراف خود ایشون. ما نداشتیم چیزی قبل از اون. بعد صفحات مرحوم شیخ عبدالباسط مثلا سوره ملک، سوره عرض کنم مریم، اینها آمد به ایران، ولی اون نواری که من داشتم خودم دستگاه نداشتم بشنوم. میرفتم به این فروشگاه هایی که دستگاه ضبط صوت داشتن و اینها میفروختن، میرفتم میگفتم آقا اجازه بدید من، میگفتم آقا مثلا این دستگاه چنده، میگفت فلان فلان، میگفتم که اجازه بدید من این رو میشه امتحان کنم، گفت بله بفرمایید. بعد نوار میذاشتم، این آقایی که فروشنده بود خوشش میبرد تلاوت قرآن، بعد تا آخر قرآن ایشون گوش میکرد.
درسته.
در فرمودی و خود بندم به این بهانه اون تلاوت رو گوش میکردم و حفظ کردم. خب در ایران سبک تلاوت قرآن یه سبک دیگری بود. دیدم یک فرق فاحشی هست بین تلاوت شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه و بین عرض کنم روش تلاوت قرآن در ایران در آن زمان، و خواستم این رو درک بکنم بفهمم جریان چیه. و خود من که به این ترتیب قرآن میخونم، به ترتیب شیخ عبدالباسط میخوندم، دیگران ایراد میگرفتم به من، توجه فرمودی، و من سعی میکردم به نحوی شرح بدم که چرا 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 من اینطور میخونم، و کم کم این به صورت عرض کنم به حضورتون که چیزی که مورد قبوله جامعه قرآنی ایران قرار گرفت. توجه فرمودی؟
بله.
فکر میکنم به خاطر همین تغییری بوده که در نحوه عرض کنم که تلاوت قرآن کریم به وجود آمد. و ولی من در مصر که بودم عرض کنم بزرگتون که طبیعیست، یه چیز طبیعیست که انسان میگه کبوتر با کبوتر، باز با باز. من وقتی به مصر رفتم اول کاری که کردم رفتم دنبال این آقایون، شیخ عبدالباسط، شیخ مصطفی اسماعیل، و اینها هر شب، معمولا هر شب در این برنامه هایی که داشتن قرآن میخوندن، منم میرفتم خدمتشون میشستم تا اینکه خیلی با هم آشنا شدیم.
بله.
بعد معمولا هفته دوبار حداقل من با شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه در منزلشون، یه بالکونی بود که مشرف به خیابان بود، میشستیم اونجا و در موزن اوقات به قول معروف بیشتر اغلب مرحوم شیخ احمد رزقی هم در اونجا بودن و با هم میشستیم صحبت میکردیم، چای درست میکردن اینها، بعد از دیگران پذیرایی میکردن چون ایشون شخصیت بزرگی بود و مردم میرفتن برای دیدن ایشون. و اینکه ایشون شدیدن یعنی هر چقدر در این شدت شما اصرار بکنید شایسته است که ایشان به اهل بیت پیغمبر بسیار بسیار علاقه داشتن، عاشقشون بودن و یکی از بزرگترین رموز به اصطلاح توفیق خودشون رو در تلاوت قرآن از برکت اهل بیت پیغمبر میدانست.
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا.
استاد عبدالباسط در مصاحبه‌ای که در سال 1974 میلادی با مجری رادیو تلویزیون کویت انجام دادند درباره خانواده خود چنین گفتند:
فضیلت شیخ عبدالباسط متى كان زواجك؟
انا تزوجت يا سيدي وانا سني 17 سنه تقريبا،
يعني سنه حوالي 46
بالضبط 46. نعم.
در سن 17 سالگی یعنی در سال 1946 میلادی با دختر عمویم ازدواج کردم که ثمره این ازدواج 11 فرزند است. فرزند اولم دختر است که در سال 1947 به دنیا آمده. با شوهرش که قاضی است و اهل منطقه سعید ساکن در قاهره هستم. فرزند دومم نیز دختر است که همسرش مهندس کشاورزی و اهل منطقه ارمنت است، شاغل در کارخانه شکر و ساکن در قاهره می باشد. فرزند سومم نیز دختر است که همسرش شاغل در شرکت حریر و ساکن در قاهره می باشد. پس از آن 7 پسر در سالهای 1974 به خانواده ما اضافه شد. محمد و جمال که دو قلو هستند و دانشجوی سال دوم دانشگاه، خالد که دانش آموز است و سال سوم دبیرستان، طارق دانش آموز سال اول دبیرستان است، اسام دانش آموز سال دوم راهنمایی است، حشام دانش آموز سال اول راهنمایی، یاسر دانش آموز سال اول دبستان و آخرین فرزندم نیز یک دختر است. مجری رادیو تلویزیون کویت در ادامه این گفتگو میپرسد: اگر اجازه بدید میخوام از برخی امور مربوط به خانواده شما بپرسم. استاد عبدالباسط چنین میگوید: مشکلاتی که در خانواده بروز میکند با همفکری و تفاهم با همسرم حل میشود. تک همسر بودن و اینکه همسرم دختر عموی من است مرا در زود به تفاهم رسیدن یاری میکند. پس از آن مجری از استاد میپرسد: ببخشید استاد، اگر داماد اول شما قاضی نبودن ولی دارای شخصیت انسانی و اخلاق مناسبی بودن، آیا باز دخترتون رو به عقدشون در می آوردید؟ استاد در پاسخ می گویند: آنچه برای من مهم است تعهد، تدین و التزام به اوامر و نواهی دینی است، نه مناسب اجتماعی. در ادامه مجری میپرسد: معذرت میخوام استاد، همونطور که میدونید بحث بر سر کنترل جمعیت هست و تعداد افراد خانواده شما و عائله شما زیاد هستند. نظرتون در این باره چی هست؟ استاد پاسخ میدهند: البته من تابع نظرات علما و دانشمندان هستم، اما فرزند از نعمتهای الهی است که به هر کس عطا میشود و لازم است شکر گذاری بر این نعمت.
اعتقد فضيلة شيخ عبد الباسط، ما تؤمن بتحديد النسل؟
هو تحديد النسل لا اؤمن به.
هل من ناحية دينية يعني حرام؟
لا والله انا دي ناحية طبعا تسأل فيها سيدنا العلماء، انما تحديد النسل انا راجل ربنا موسع علينا، ويعني مدام رزق كثير ربنا يكرمنا ورزق الاولاد بيأتي معه. وهو تحديد النسل هو يعني الجماعه طوروه قال لك تنظيم النسل مش تحديد النسل. انه تحديد النسل ده صعب.
دقایقی با تلاوت ماندگار و جاودانه و مانای سوره قیامه عبدالباسط همراه بشید.
إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل
اللهم صل على محمد و آل محمد. تلاوت زیبای استاد عبدالواسط از سوره مبارکه قیامه، امیدوارم که مورد رضایت و عنایت و قبول خدای متعال قرار گرفته باشه. می‌خوایم برنامه رو با صدای استاد عبدالواسط تمام بکنیم، البته نه تلاوتش بلکه دعایی که ایشون ارائه کردند و با خدای خودشون نجوا کردند. انشاءالله این دعاها هم در حق همه ماها به اجابت برسه. از همتون ممنونم که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر همتون رو به خدای مهربان میسپارم. یا الله، خدا نگهدار.
اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين واغفر لنا بخير وافتح لنا بخير و وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع